شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 24 شهریور ماه 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای که برای شما تدارک دیدیم. در این برنامه از جمله به ادامه بازداشت‌ها در ایران در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد می‌پردازیم. از پرتاب یک ماهواره تحقیقاتی دیگر از سوی ایران با یک موشک ماهواره‌بر با سوخت جامد خواهیم گفت و نگاهی خواهیم کرد به واکنش‌های گسترده به مرگ یک هوادار تیم ملوان در جریان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران. البته گزارش‌های تحلیلی خبری بیشتری هم داریم، اما در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه می‌شیم با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزرای خارجه گروه 7 ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کردند. کشورهای عضو گروه 7 روز شنبه 24 شهریور ماه در بیانیه‌ای انتقال موشک‌های بالستیک، پهپادها و فناوری‌های مرتبط با آن را تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین و امنیت اروپا خواندند و خواستار توقف فوری همه حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین شدند. وزرای خارجه گروه 7 اعلام کردند جمهوری اسلامی باید هر گونه نقل و انتقال موشک‌های بالستیک را متوقف کند. در روزهای گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند با استناد به اطلاعات موثق تایید می‌کنند که جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک به روسیه ارسال کرده است. مقامات جمهوری اسلامی و روسیه این موضوع را تکذیب کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا شب گذشته در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه کاخ سفید، رهبران دو کشور ضمن تاکید بر تداوم حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو از آنچه عرضه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه خواندند ابراز نگرانی کردند. در روزهای اخیر مقام‌های آمریکا و سه کشور اروپایی با تایید گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مسکو و کیف با میانجیگری امارات متحده عربی 26 اسیر جنگی را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه 24 شهریور ماه تایید کرد که 103 نظامی این کشور به خانه بازگشتند. این افراد شامل 82 سرباز و سرجوقه و 21 افسر نظامی هستند. وزارت دفاع روسیه نیز از مبادله همین تعداد اسیر روسی خبر داده است. سه هفته گذشته نیز روسیه و اوکراین هر کدام 115 اسیر جنگی را در یک توافق با میانجیگری امارات متحده عربی مبادله کردند. رسانه‌های ایران از پرتاب موفق یک ماهواره تحقیقاتی به فضا خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران که روز شنبه منتشر شده، ماهواره چمران 1 با ماهواره بر قائم 100 پرتاب شده است. جمهوری اسلامی 30 دی ماه سال 1402 نیز ماهواره ثریا را با ماهواره بر قائم 100 پرتاب کرده بود. آن زمان بریتانیا، فرانسه و آلمان پرتاب ماهواره ثریا را محکوم و اعلام کردند موشک قائم 100 سوخت جامد دارد و از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد ایران استفاده می‌کند. غرب می‌گوید جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی و قطعنامه‌های سازمان ملل، فناوری‌هایی را آزمایش می‌کند که می‌تواند برای توسعه بیشتر برنامه موشک‌های بالستیک استفاده شود. رسانه‌های ایران می‌گویند واژگونی یک خودرو در محور عسلویه به کنگان 9 کشته و 3 مصدوم بر جای گذاشته است. این حادثه صبح روز شنبه اتفاق افتاده. به گفته احسان ایزدپنا، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر، 11 سرنشین خودرو اتباع بیگانه بودند و غیر مجاز وارد ایران شدند. در روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از طرح ساماندهی اتباع خارجی در ایران خبر دادند. بنا به این طرح قرار است 2 میلیون اتباع غیر مجاز در سال جاری از کشور اخراج شوند. مقامات ایران بیشتر شهروندان افغان را اتباع خارجی می‌خوانند. و محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی میگوید نزدیک به 30 هنرمند در حوزه سینما ممنوع‌الکار هستند و این ممنوع‌الکاری ربطی به وزارت ارشاد ندارد. محمد خزائی با اشاره به اینکه تلاش شده دستگاه‌های امنیتی وارد فضای سینما نشوند گفته برخی هنرمندان پرونده‌شان کاملا امنیتی شده و از عهده این نهاد خارج است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدید و در ادامه
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و در ادامه بشنوید این که در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که سقز شهر محل زندگی و آرامگاه مهسا امینی به شدت امنیتی شده و حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابانها آشکارا به چشم می‌خورد. مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز 22 شهریور 1401 به بهانه حجاب نامناسب در تهران توسط ماموران گشت ارشاد بازداشت شد و 25 شهریور در حالی که در بازداشتگاه بیهوش شده و به اغما رفته بود در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با دیاکو علوی روزنامه‌نگار از پاریس و ابتدا از وضعیت شهر سقز از او پرسیده.
متاسفانه خب کردستان هیچ وقت فضای غیر امنیتی نداشته، اما متاسفانه از دو هفته قبل این فضا به شدت امنیتی تر شده. موج گسترده بازداشت شروع شده، به طور خاص مثلا در شهری مثل دیواندره که شهر کوچیکی هست، از شهر کوچیکی استان کردستان هست، حداقل 6 نفر بازداشت شدن. در بانه همینطور، در بوکان همینطور، خانم مینا سلطانی مادر شهریار محمدی بازداشت شده. در سنندج حداقل 14 فعال صنفی معلمان احضار شدن به نهادهای امنیتی و همینطور فشار خیلی زیادی روی خانواده‌های دادخواه هست، کسایی که عزیزانشون رو در جریان جنبش زن زندگی آزادی از دست دادن. احضار افرادی که در بازار هستن به خاطر به ظن اینکه اینها ممکنه همراهی بکنن یا تلاش بکنن برای سازماندهی اعتصاب در کردستان، به طور خاص در شهر سقز تعداد خیلی زیادی از افراد احضار شدن. موج احضارها به شکلیه که اداره اطلاعات این هزارها هم اداره اطلاعات سقز انجام میده، هم به قول اطلاعات سپاه. منتها موج و تعداد این هزارها به حدیه که بعضا از این از ساعت 8 صبح شروع میشه، مثلا مواردی بوده حتی تا خود شب تا ساعت 10 شب هم افراد هزار شدن، 10 شب 11 شب.
آقای علوی، جمهوری اسلامی سال گذشته برای اینکه مردم در اولین سالگرد مهسا تجمع و یا تظاهرات نکنن تمهیداتی رو به کار برد، مثل بستن خیابون‌ها و غیره. فکر می‌کنین امسال هم چنین کارهایی رو برای جلوگیری از برگزاری سالگرد انجام بده؟
به طور خاص با توجه به اینکه آقای امینی همونطور که قبلا به رادیو فردا هم گفتن که به هر حال حق خودشون میدونن که مراسم سالگرد رو برگزار بکنن، اما این فشار متأسفانه وجود داره از طرف دستگاه‌های مختلف برای اینکه مانع این موضوع بشن. یکی از این کارها باز کردن آب سد چراغ ویس بوده. آب این سد باعث میشه که دسترسی به قولی پیاده رو به یه سری از روستاهایی که میشه از طریق اونا و کسایی که میخوان شرکت بکنن در برنامه خودشون رو به قبرستون هایی چی برسونن، این دسترسی قطع میشه. به طور خاص افراد خاصی، یعنی افرادی بودن که میخواستن امروز برن به روستاهایی مثل هجانان، تموغه، قبغلو، قشلاق، روستاهایی که دسترسی ازشون راحت تره، منتها از امروز این دسترسی به واسطه بستن آب سد و همینطور گذاشتن ایستگاه بازرسی متاسفانه محدود شده. از طرف دیگه از حدود 2 هفته قبل دوباره یک موج جدیدی از نصب دوربینای امنیتی در سطح شهر شروع شده. به طور واضح اینها رو خب مردم میبینن در فلکه زندان، در میدان قدس، در میدان حلو، در سرای جامعه، میدان تلیس یا هم میدان 22 بهمن، چهارراه آزادی. ولی چیزی که جالبه اینه که در یه سری از محله های حاشیه، حتی در کوچه ها مثل مناطقی مثل کریم آباد، مثل بهارستان، اینجاها هم دوربینای امنیتی خیلی خیلی زیادی نصب شده، در حدی که حتی این شایعه بین مردم پیچیده در شهر سقز به طور خاص که ممکنه اینها صرفاً یه چیزی باشه که ما اینجا میبینیم، وگرنه آیا همه اینها کار میکنن یا نه، این خودش یه سوال دیگریه.
شما اشاره کردین به صحبت‌های پدر مهسا، ژینا امینی، که در پیامی در رادیو فردا گفته بود که اگر حکومت ایران محدودیت‌های سال گذشته رو ایجاد نکنه با توجه به تماس‌ها و درخواست زیاد مردم از همه شهرها مراسم سالگرد رو روز یکشنبه 25 شهریور برگزار می‌کنن. با توجه به این شرایط فکر می‌کنین امکان میسر میشه؟
سوال سختیه، امیدوارم که بشه، ولی راستش فکر نمی‌کنم. از این نظر که سال گذشته هم خب خیلی تلاش خیلی زیادی شد، اما منجر شد به اینکه حتی خود کاکمجاد امینی چند ساعت بازداشت شد. یعنی ایشون رو توی فلک زندان در مسیر اول جاده بانیش رو چند ساعت بازداشت کردن، اجازه ندادن که برن به سمت آیچی. در داخل شهر هم فضا همین بود. اما خب در کنار همین فراخوان دیگه‌ای منتشر شده برای درخواست اعتصاب عمومی در کردستان و چهره‌های مختلف، افراد مختلف، احزاب مختلف حمایت کردن از این مسئله که در صورتی که به هر حال این فضا مقدور نباشه اعتصاب اما مقدوره و قبلا هم کردستان نشون داده که این اتفاق درش میفته.
آقای علوی، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا، شماری از چهره‌های سیاسی از ایران و خارج از ایران در پیام‌ها و فراخوان‌های خواهان پیوستن شهروندان به اعتصاب و اعتراضات مردمی در روز حالا به خصوص 25 شهریور شدن. از این فراخوان‌ها برام بگین و تأثیراتی که روی مردم می‌ذاره.
به طور خاص من می‌خوام اشاره بکنم به ظرفیت و سابقه‌ای که کردستان داشته در برگزاری اعتصاب‌ها. در اعتراضات مختلف به طور خاص بعد از اعتراضات زندگی آزادی، هر بار که فراخوانی برای اعتصاب بوده کردستان با تمام توان همراهی کرده. منتها امروز که به قولی فضای و موج سرکوب اگر بگیم گسترده‌تر، سنگین‌تر، احضارها بیشتر، فضای رعب و وحشت بیشتری وجود داره در کشور، آمار اعدام‌ها بالاتر، افزایش پیدا کرده به شکل قابل توجهی، به نظر میرسه که انجام یا پیوستن به یک اعتصاب سراسری عمومی در یک روز هم هزینه کمتری داره و هم اون همبستگی سابق رو نشون میده به طور خاص به خانواده های دادن. کسانی که در ابتدا درخواست این اعتصاب رو دادن، خب به طور کلی در مرحله اول به طور خود جوش بین مردم شنیده شده، بعد افراد شناخته شده از جامعه مدنی، نهادهای مدنی کردستان، در کنارش احزاب مخالف کرد و در کنارش شخصیت های مختلف سیاسی شناخته شده و حقوق بشری شناخته شده از جمله خانم عبادی، درخواست کردن که تمام ایران به این اعتصاب بپیوندن.
گفتگویی بود با دیوکو علوی، روزنامه نگار در پاریس، و او از آخرین وضعیت شهر سقز، شهر محل تولد مهسا جینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز که 22 شهریور 1401 به بهانه حجاب نامناسب در بازداشتگاه گشت ارشاد به اغما رفت و در بیمارستان درگذشت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چند ماهه نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما رسانه‌های ایران روز شنبه از پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره تحقیقاتی به نام چمران یک خبر دادند. بر اساس این گزارش، موشکی که این ماهواره را به فضا پرتاب کرده قائم صد نام دارد که از سوخت جامد استفاده می‌کند. پرتاب این ماهواره با تشدید تنش میان ایران و کشورهای غربی درباره تحویل موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از سوی تهران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین همزمان شده. در همین زمینه ساعت پیش با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، گفتگو کردم و نخست از او درباره کارکرد ماهواره چمران یک پرسیدم.
ماهواره چمران یک ماهواره کوچک 60 کیلوگرمی هستش که طبق اطلاعات منتشر شده صرفاً برای تحقیقات در مورد سامانه‌های پیشرانه سرد جابجایی مداری ساخته شده. در حال ماهواره هستش که ماهواره تحقیقاتی است، استفاده عملیاتی قرار نیست ازش بشه. ماهواره هستش که پیشرانه‌های سرد مداری هست یا تراسترهای اصلاح مداری که هم کاربرد نظامی و هم کاربرد غیر نظامی میتونه داشته باشه.
حالا آیا راستی آزمایی هم برای موفقیت آمیز بودن پرتاب چنین ماهواره‌ای وجود داره؟
خب بله، راستی آزمایی مشخص خواهد شد به زودی با استفاده از رصدگرهای آماتوری که مرتب پرتاب‌های مداری جدید رو شناسایی می‌کنن و ردگیری می‌کنن. وبسایت‌هایی هستش که به طور مداوم مسیر ماهواره‌ها، مدار ماهواره‌ها رو ترک می‌کنه و در وبسایتش هست و به هر حال سازمان‌های دولتی و نظامی هم هستن که اجسام جدید مداری رو کشف می‌کنن و کاتالوگ می‌کنن. طی ساعت‌ها و روزهای آینده مشخص خواهد شد که این پرتاب ماهواره موفق بوده یا خیر.
حالا آقای ندیمی، باید منتظر واکنش کشورهای غربی به پرتاب این ماهواره باشیم، اما به نظر میرسه که معمولاً برای کشورهای غربی اون موشکی که این نوع ماهواره ها رو به فضا میبره حساسیت برانگیزتره. این موشک قائم صد که گفته شده با سوخت جامد این ماهواره رو به فضا پرتاب کرده، چقدر میتونه مرتبط باشه با برنامه فعالیت های موشکی نظامی جمهوری اسلامی؟
بله، خب ماهواره ها چندان حساسیت برانگیز نیستند، به ویژه در این مرحله از برنامه فضایی ایران که ماهواره کوچکی هستند، حتی ماهواره عکس برداری وضوح بسیار پایینی دارند و هنوز قابلیت‌های نظامی آنچنانی ندارند، ولی در دراز مدت به هر حال گوشه‌های ماهواره‌های به ویژه ارتباطی میتونن نگران کننده باشن، چون میتونن یک نوع ارتباط امن بین سلسله‌های تروریستی و شبه نظامی در منطقه به وجود بیارن. مهم پرتابگرهای ماهواره هستند که همونطور که اشاره فرمودین معمولا باعث نگرانی میشن به خاطر اشتراکات فناوری که این نوع پرتابگرهای ماهواره با موشک‌های دوربرد غارپیما دارند و هر گونه استفاده، تحقیق و توسعه، ساخت و بهره برداری از ماهواره برها به طور مستقیم میتونه برای ساخت موشک غارپیما هم مفید واقع بشه. به ویژه موشک راکت این قائم صد راکت سه مرحله کاملا سوخت و جامد هست و سپاه پاسداران این راکت رو طی سالهای زیادی روش کار کرده و الان به این مرحله رسونده، به ویژه مرحله اول سوخت و جامدش که خود آقای تهرانی مقدم به طور مستقیم روی این پروژه قائم کار میکرده سالهای سال و حالا به نتیجه رسیده. این میتونه مستقیما در ساخت یک موشک غارپیما مورد استفاده قرار بگیره، حتما باعث نگرانی و اعتراض کشور غربی خواهد شد و استفاده از این راکت قائم صد در یک پروژه وزارت دفاع هم یک تقریبا نکته جدیدی هستش. تا حالا وزارت دفاع برای پرتاب ماهواره خودش از راکت سفیر استفاده میکرد که سوخت مایع بود و برای سوخت جامد راکت ذوالجناح که راکت ترکیبی مرحله اول مایع و دوم و سوم سوخت جامد بوده. چرا از ماهواره بر ذوالجناح وزارت دفاع استفاده نشده و ترجیح دادن که از قائم صد سپاه پاسداران استفاده بکنن؟ این یک سوالی هستش که به طور مشخص جواب داده نشده. از سال 1401 سه قائم صد پرتاب شده که دو پرتاب اخیرش موفق بودن. به نظر میرسه که دارن به یه نوعی از مرحله از بلوغ تکنولوژیکی میرسن با قائم صد و خب این راکتی هستش که سپاه پاسداران میتونه از روی خودرو پرتاب بکنه، از هر نقطه‌ای میتونه پرتاب بشه، یک کاربرد تاکتیکی هم داره، میتونه ماهواره‌های کوچک مخابراتی یا در آینده شناسایی رو هم به مدار برسونن که بتونه کاربرد به نسبت فوری نظامی هم داشته باشه.
پیرو پاسخ شما، این بلوغ تکنولوژیکی که بهش اشاره کردی در خصوص موشک قائم صد همزمان شده با تشدید تنش‌های غرب بر سر این موضوع انتقال موشک‌های بالستیک کوتاه برد ایران به روسیه، آیا همزمانی پرتاب این ماهواره با این تشدید تنش‌ها میتونه عمدی باشه؟
میتونه عملی باشه، میتونه عملی نباشه. در سال 1403 ظاهرا برنامه پرتاب ماهواره خیلی فشرده‌ای در نظر گرفته شده، قرار حداقل 6 ماهواره به مدار پرتاب بشه. حالا چه تعداد از این ماهواره ها قراره که با قائم صد پرتاب بشه من دقیقا نمیدونم، ولی انتخاب راکت قائم صد برای پرتاب یک ماهواره وزارت دفاع در درجه اول نشون داده نظامی بودن ماهیت این پرتاب هستش. به هر حال ارتباط این راکت با مسئله فروش موشک به روسیه کاملا نمیشه بی ربط باشه، به خاطر اینکه به هر حال هر دو موشک‌های سوخت و جامد هستن. این سوخت و جامد روی یک راکت برد کوتاه هست، قائم از پروژه قائم یک راکت سوخت جامد دوربرد هست که در نهایت میتونه کاربرد غارپیما داشته باشه. این نشون دهنده پیوستگی برنامه فضایی سوخت جامد سپاه پاسداران هست که مسلما غرب این نکته خواهد دید و نسبت به این موضوع اعتراض خواهد کرد.
گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، در خصوص خبر پرتاب ماهواره تحقیقاتی چمرانه یک که امروز با یک موشک ماهواره بر به اسم قائم صد که با سوخت جامد کار میکنه در رسانه‌های ایران منتشر شد.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
چیزی یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
و اما جانباختن یکی از هواداران تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در جریان مسابقه این تیم با سپاهان اصفهان در فولاد شهر در عصر روز جمعه با واکنش تند کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، هوادار ملوان در جریان این بازی دچار سکته قلبی شد و تلاش‌ها برای احیای او نتیجه‌ای نداشت. فدراسیون فوتبال ایران پس از این حادثه در اطلاعیه اعلام کرد تا پایان رسیدگی به کمکاری احتمالی در کمیته‌های مربوطه، مسئولان برگزاری مسابقه سپاهان و ملوان از فعالیت محروم خواهند بود. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این حادثه پرسیدم.
دلیل عمده واکنش‌های گسترده به مرگ مرتضی خائفی هوادار ملوان اینه که باور عمومی، که این باور از داخل خود ورزشگاه اشاعه پیدا کرده، به شبکه‌های اجتماعی رسیده، این هستش که جان یک هوادار انگار برای فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها ارزش چندانی نداره، به این معنا که خب این باشگاه‌ها بازیکنانی رو به خدمت می‌گیرن که قیمت‌هایی که می‌خونیم و می‌شنویم 60 میلیارد، 70 میلیارد، 50 میلیارد هزینه‌های هنگفتی میشه و در عین حال با وجود تعارفاتی که در خصوص هواداران میکنن که تاج سر ما هن، نور چشم ما هن، هوادار نباشه فوتبال ارزش نداره، از این جملاتی که مدام میخونیم و میشنویم، اما این هوادار از خدمات خاصی حتی در ازای بلیتی که میخره بهره مند نیست، چه از آب و آشامیدنی و امکانات داخل ورزشگاه، چه مواردی از این دست که حال یک هوادار بد میشه، باید بهش امداد رسانی بشه، اما این اتفاق یا نمیفته یا با تعلل، کندی و بیمیلی از جانب مسئولین داخل ورزشگاه صورت میگیره.
حالا در اینجا ناظر بازی باید طبق قوانین AFC یا فیفا چه تمهیداتی رو در نظر می گرفت بعد از اینکه آگاه شده که این اتفاق روی سکو افتاده؟ خیلی بحث این هست که چرا این بازی اصلا متوقف نشده، اونطور که مازیار زاره سرمربی تیم ملوان بندرانزلی هم مطرح کرده.
این ناظران در واقع افراد چشم و گوش بسته ای هستند که به خاطر همین موضوع اونها به عنوان ناظر انتخاب میشن، چون هیچ کدوم از مقدمات یک مسابقه فراهم نیست، اما از مسئله رختکن، کیفیت چمن، وضعیت اطراف زمین، پارکینگ ها، همه اینا باید به تایید برسه، ولی ناظران در واقع کسانی هستند که این موضوعات رو نبینن، نادیده بگیرن و اجازه بدن بازی برگزار بشه. دیگه چه برسه به اتفاقی مثل حادثه بازی ملوان و سپاهان که خب می‌بینیم در ویدیوها تماشاچی ها در داخل ورزشگاه که دارن مصاحبه میکنن میگن نه باشگاه ها با ما هم کاری کردن، نه مسئولین ورزشگاه، نه مامور یگان ویژه اجازه میداد امدادگرا بیان بالا، نه آمبولانس. خب اون ویدیو آمبولانس هم منتشر شده که چقدر سرعتش آهسته است میاد و گویی امکانات خاصی هم نداشته، فقط اون دستگاه آمبولانس باید اونجا باشه که مطابق مقررات بازی برگزار بشه، ولی اینکه تو اون آمبولانس ها یا امکانات کامل و کافی وجود داره، این هم الان جزء تردیداییه که مطرح شده. تازه اینجا ورزشگاه کوچیکی استادیوم بولادشهر، به سرعت میشه به تماشاچی رسید، اما برای نمونه مرگ تماشاچی هوادار پرسپولیس در استادیوم آزادی که اصلا طبقه دوم بود، این اتفاق نیفتاد، هیچ راهکاری، تمهیدی، روشی دراش وجود نداره.
اتفاقا یکی از بحثایی هم که الان مطرح هست اینه که تنها یک آمبولانس در این ورزشگاه بوده که ظاهرا اون رو هم برای بازیکنان در نظر گرفته بودن و چیزی برای مثلا تماشاچی ها اگر یه چنین اتفاقاتی بیفته مد نظر نبوده، تا الان اصلا بهش هم فکر نکردن. اما با دستور فدراسیون فوتبال گفته شده که برگزار کنندگان این مسابقه تا رسیدگی به پرونده شون محروم شدن. حالا چنین محرومیت هایی برای معضلات این فوتبال ایران میتونه کارساز باشه؟
و اصلا چقدر ضمانت اجرایی داره؟ همین فدراسیون یک تماشاچی رو 10 سال از حضور در ورزشگاه محروم کرده. همین تماشاچی تو همین بازی هم تو استادیوم بوده، یعنی 10 سال که هیچی، 4 ماه بعد از محرومیتش. خب اون چیزی که در دنیا وجود داره اینه که تماشاچی مثل داور، عوامل اجرایی بازی، بازیکنان، خبرنگاران حاضر در ورزشگاه، عکاسان، اینا جزء مسابقه‌ن، اما مردم نادیده گرفته میشن. ما بارها در فوتبال‌های بین‌المللی، حتی در رقابت‌های تنیس به تازگی در گرند اسلم مشاهده شد که حال یکی از تماشاچی‌ها بد میشه، بلا فاصله بازی متوقف میشه و وظیفه اصلی نه ادامه جریان بازی، که رسیدگی به وضعیت اون بیمار یا مصدومه. حالا میبینیم که همه باشگاه‌ها دارن پیام تسلیت میدن، این فضای احساسی دردی از تماشاچی دوا نمی‌کنه. این باشگاه‌ها به جای صدور پیام تسلیت باید بگن که خب چه درسی گرفتن از این اتفاق که برای هوادار خودشون در دیدارهای بعدی اگه چنین اتفاقی بیفته ماجرای مشابهی تکرار نشه و اون هوادار زنده بمونه.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، در خصوص واکنش‌ها به جام باختن یک هوادار تیم ملوان بندرانزلی در جریان مسابقه این تیم با سپاهان اصفهان که روز گذشته روز جمعه در فولادشهر رخ داد. در ادامه بشنوید که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واکنش به افشاگری‌ها درباره آنچه خشونت‌های جنسی آب پیر، معروف‌ترین روحانی مسیحی قرن بیستم فرانسه، خوانده شده، گفته که او گناهکار وحشتناکی بوده. پاپ فرانسیس همچنین فاش کرده که واتیکان دست کم پس از مرگ آب در سال 2007 از این اقدام او مطلع بوده. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
چند هفته پس از جنجال‌ها درباره افشاگری علیه آب پیر که با اقدامات انسان دوستانش برای بی‌خانمانان محبوبیتی زیاد پیدا کرد، اکنون عالی رتبه ترین مقام در کلیسای کاتولیک نسبت به پرونده او واکنش نشان داده است. پاپ فرانسیس روز جمعه در راه بازگشت از سفرش به شرق آسیا در هواپیما به خبرنگاران گفت:
جنت بونا، جنت که فایل بینه،
آدم های خوب، افرادی که کار نیک انجام می دهند. شما به آب پیر اشاره کردید که با وجود تمام خوبی هایی که انجام داد معلوم شد این شخص گناهکار وحشتناکی بوده است. این شرایط انسانی ماست. نباید بگوییم بیایید آن را بپوشانیم، آن را بپوشانیم تا دیده نشود. گناهان عمومی عمومی هستند و باید محکوم شود.
پکاتی پولیچی سونو پولیچی e vanno condannati.
پس از آن که در ماه ژوئیه 7 زن فاش کردند که مورد سوء استفاده جنسی آب پیر قرار گرفتند، جمعه گذشته نیز 17 شهادت جدید در این زمینه منتشر شد. بر اساس این شهادت‌ها، یکی از قربانیان خشونت‌های جنسی آب پیر در زمانی که قربانی این خشونت‌ها شده بود 8 ساله بود. پاپ هشدار داد که تجاوز جنسی به کودکان و خردسالان جرم است و نه تنها باید در مقابل سوء استفاده‌های جنسی، بلکه باید در برابر هر نوع سوء استفاده‌ای اقدام کرد.
Per esempio la Pepier è un uomo che ha fatto tanto bene.
عنوان مثال آب پیر مردی است که کارهای خوبی انجام داد، اما گناهکار هم بود. ما باید در مورد این چیزها به صراحت صحبت کنیم، نه اینکه آنها را پنهان کنیم. مبارزه با سوء استفاده چیزی است که همه ما باید در آن مشارکت داشته باشیم، نه تنها علیه سوء استفاده جنسی، بلکه در برابر انواع سوء استفاده ها.
من اون سولو کنترل لی ابوسی سسوالی کنتر اونی تیپو دی ابوسو.
اکنون پرسشی که در پرونده خشونت‌های جنسی آب پیر بیش از هر چیزی مطرح است این است که چرا برخی از اطرافیان این کشیش در زمان او و با وجود آگاهی از این خشونت‌هایش از گفتن حقایق خودداری کردند. این خشونت‌ها در بازه زمانی 1950 تا 2000، یعنی به مدت نیم قرن، ادامه داشته و حتی به گفته پاپ، واتیکان نیز در جریان آن قرار گرفته بود. پاپ روز جمعه تایید کرد که واتیکان دست کم از زمان مرگ آب پیر در 14 سال پیش از این وقایع مطلع بوده است.
واتیکان در مورد آب پیر چه می‌دانست؟ نمیدانم واتیکان چه زمانی متوجه شد. نمیدانم، چون در آن زمان اینجا نبودم و هرگز به ذهنم خطور نکرد که در این مورد تحقیق کنم. یقینا پس از مرگ آب پیر میدانستند، به یقین. اما اینکه آیا قبل از مرگش هم میدانستند اطلاعی ندارم.
Dopo la morte sicuro, ma prima non so.
ورونیک فایه رئیس پیشین سازمان خیریه امدادهای کاتولیک درباره اینکه چرا این سکوت درباره آب پیر حکم فرما بوده، گفت که آب پیر در زمان خود به دلیل شخصیت محکم و رفتار برادرانه به مرور شبیه یک قدیس، یعنی یک موجود غیر قابل نقد، تبدیل شد. او افزود که برای یک قربانی شکایت کردن از یک قدیس ممکن است به شکایت علیه خود قربانی تبدیل شود.
به نیمه این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. به گزارش منابع حقوق بشری، در آستانه دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. وبسایت‌های هنگاو و هرانا روز گذشته خبر دادند که رضا علایی فیلمساز در شهرستان بانه و زانیار افسری در شهر مریوان بازداشت شدند. همچنین به گزارش رسانه‌های کرد، میلاد پیرانی اهل یکی از روستاهای دیواندره هم روز چهارشنبه بازداشت شد. وزرای گروه خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کردند. کشورهای عضو گروه 7 روز شنبه در بیانیه انتقال موشک‌های بالستیک، پهپادها و فناوری‌های مرتبط با آن را تهدیدی مستقیم برای مردم اوکراین و امنیت اروپا خواندند و خواستار توقف فوری همه حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ اوکراین شدند. مقامات جمهوری اسلامی و روسیه این تحویل سلاح را تکذیب کردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم شب گذشته در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند و رهبران دو کشور ضمن تأکید بر تداوم حمایت خود از اوکراین در برابر تهاجم مسکو از آنچه عرضه تسلیحات مرگبار ایران و کره شمالی به روسیه خواندند ابراز نگرانی کردند. در روزهای اخیر مقامات آمریکا و سه کشور اروپایی با تایید گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه تهران خبر دادند. در ایران رسانه‌های این کشور از پرتاب موفق یک ماهواره تحقیقاتی به فضا خبر دادند. رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که نام این ماهواره چمران یک است و با ماهواره بر قائم صد پرتاب شده است. جمهوری اسلامی 30 دی ماه سال گذشته هم ماهواره سوریا را با ماهواره بر قائم صد پرتاب کرده بود. آن زمان بریتانیا، فرانسه و آلمان پرتاب ماهواره سوریا را محکوم کردند و اعلام کردند که موشک قائم صد سوخت جامد دارد و از تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد استفاده می‌کند. همزمان با ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین، مسکو و کیف با میانجیگری امارات متحده 206 اسیر جنگی را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه تایید کرد که 103 نظامی این کشور به خانه بازگشتند. این افراد شامل 82 سرباز و سرجوخه و 21 افسر نظامی هستند. وزارت دفاع روسیه هم از مبادله همین تعداد اسیر روسی خبر داده است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و در ادامه به یک ویژه برنامه توجه بفرمایید. با آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در ایران، بار دیگر ترانه های اعتراضی و سرود های انقلابی قدرتمند جنبش آزادی خواهی در ایران بسیار شنیده شد. ترانه های مملو از خشم، اندوه، نوع دوستی و اعتراض. همکارم رویا ملکی نگاهی داشته به تأثیر تحولات اجتماعی در اعتراضات سال 1401 بر ترانه های اعتراضی در ایران.
تنها یک ترانه نیست. این اعتراض به برهه‌ای از تاریخ یک کشور است. واگوی هنر از روح زمانه خیش.
امید و مادری با نام وطن یاد ما دار.
از امید گرفته تا خشم، از عشق تا تمام بغض‌هایی که خورد و سرکوب شدند، همه آنچه در کلام نمی گنجد جا خوش کردند کنار هم و دل دادند به نوت‌هایی که معترضند و شدند ترانه اعتراضی.
فدا جانم یه روزی تا ببینیم میهن آباد.
کاری از گروه وانتونز. تا
ترانه اعتراضی در ایران پیشینه‌ای کهن دارد، از قبل مشروطه تا در میانه همین جنبش اخیر در ایران. زن، زندگی، آزادی. بازتاب شکایات و مطالبات جامعه که از دل دستگاه موسیقی و حنجره دردمند و دادخواه بیرون میزند.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون.
در جنبش اخیر ایران این اولین کنشگری هنری مدنی بود که با موسیقی به فضای مجازی راه یافت و به سرعت صوت سر از جهان درآورد.
برای کودک زبال گرد و آرزوهاش. برای
شبین حاجی پور در روزهای آغاز اعتراضهای سراسری 1401 در کنج اتاقش نشست، همه ی حسرتها و امیدهایی که در شبکه اجتماعی تویتر با هشتگ برای نوشته شده بود را برداشت و خواند. آهنگی که نخستین جایزه موسیقی برای تغییر اجتماعی را در تاریخ جوایز گرمی از آن خود کرد. گرچه صدای این خواننده پاپ ایرانی را ساکت کردند، اما ترانه او به سرود یک جنبش تبدیل شد. درد مشترک چند نسل.
برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
وقتی تاریخ را به بعد و قبل از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تقسیم کنیم، بسیاری از ملودی و ترانه ها گاه شکایت کردند، گاه مطالبه. از بزرگان ترانه و موسیقی تا آنها که نامدار نبودند اما نشان مشترک داشتند، دوستداران وطن.
چهار تا کنسرت داشتم که اولی در استانبول بود و سه تا هم در شهرهای مختلف آلمان. بعد از کنسرت استانبول، وقتی که تو هواپیما به فرانکفورت داشتم میرفتم، خبر کشته شدن مهسا رو شنیدم. نه امکان این بود که کنسرت ها رو کنسل بکنیم و نه این که میتونستم کنسرت های متداولی که داشتم رو انجام بدم. در نتیجه کنسرت های آلمان تبدیل شد به شب های مهسا.
کسی به یاد مهسا های پرپر، کسی تو فکر کوچک درانیست، به فکر عاشقای در درانیست، چون که حیز از ما کسی فکر ما نیست. کسی به یاد مهسا های شب کسی.
امروز فقط میخوام حرف زمانه رو بگم، بخونم و راجع به ترانه‌ای که با دوستان هنرمندم اجرا کردیم و ضبط کردیم. من وقتی این شعر و آهنگ در اختیارم قرار گرفت، تصمیم گرفتم که خودم این ترانه رو اجرا نکنم، چون همون دورانی بود که بعد از ماجرای مهسا و بسیارانی از عزیزان که کشته شدن، میخواستم که صدای چند خانم خواننده باشه، از نسل‌های مختلف باشه.
تو ای تعبیر رویاهای سرخورده، تو ای تسکین روح خاک افسرده، تو ای که همچنان تنها از مهسا، پر از نیکا و فریادی.
وقتی بچه میکشن نمیشه عادی بود. شعار مرگبر من روی صحنه، منم فکر نمی کردم تو سالن کنسرت فریاد بزنم، ولی وقتی این درد وجود داره باید هم دل و هم صدا باشم.
پس از مرگ ژینا بسیاری از موسیقی و ترانه ها روی نوت اعتراض کوک شد، از روی صحنه تا توی آلبوم ها.
همبستگی باید پدیده همگانی باشه.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی؟
این موقع که یک جامعه‌ای نمیخواد یک رژیم رو، چرا به زور میخواد خودشو میگرداره؟ برادرانی که اسلحه دستشون میگیرن به جون برادران میفتن، اینها چگونه انسان‌هایی هستن؟ تو چه جامعه اینا تو دامن چه کسانی بزرگ شدن؟
بغض نکن، بغض نکن ای میهن دل مگران، خروش تو گسیل کن سمت سکوت این جهان.
موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که این ایرانی نمیتونه باشه که اسلحه دستش بگیره، باتون دستش بگیره، هموطنشو بزنه. اینها به من خشم میده، اینها به من غم میده که غممو فریاد بزنم با شعر ایرج بتونم همخونی داشته باشه.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج مفل قفص.
کماکان شعر داره همه چیز رو بیان میکنه، شعر به موازات شرایط جامعه داره جلو میره.
تو سینما شمایله خوف و خراب جمون،
وقتی تو اسلحه دستت میگیری یعنی اومدی بکشی، یعنی اومدی برادرت هم باشه بکشی. انسانیت اینجا زیر سوال میره که ما چگونه انسانی هستیم. این شعر زخم منو بازتر میکنه، بغض منو میترکونه که جامعه ما داره کجا میره.
کی قصه ی سکوت تو میخوای به آینده بگی؟
مرگ ژینا نقطه ای از تاریخ شد تا بار دیگر دارگوش اقبالی در کنار ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرا برای نسل معترض همداستان شوند.
درسته که در تبعید زندگی میکنم، بیشتر از 42 سال میشه الان دیگه، مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه ای که وجود داره، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم. امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون، که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
بازیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلیه فروش.
این ترانه را هم من شروع کرده بودم به نوشتن، البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و چنین ارتفاع آرزومندانه نرسیده بود. هنوز من فکر برم زنده هم و آدم زنده هم در جامعه در جهان تحت تأثیر رخدادها و تغییر و تحولها قرار میگیره.
فریاد تو پنهون نکن ای خاک خاکستر نشین، خدای این خرافگی زندگی سوزونه. ببین
اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد.
که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی.
در سالی که گذشت واژه های داغدار اردلان سرفراز هم بر تنین صدای داریوش نشست و حاصل آن شد ترانه برخیز.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، هنگامه گل دادن فریاد رسیده. برخیز که غیر از تو تو را یاد رسی نیست، هم سنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست.
ترانه های اعتراضی همیشه معترض نیستند، آنها گاهی به جای واگویی ستم از امید میگویند، یا همچون سیاوش قمیشی از معجزه.
هرچه تیره تر بشی ای شب سرد، ما مثل هرچی ستاره روشنیم، تو تبر بشی واسه ریشه ما، شک نکن بازم جوون میزنیم، همه ی سازمونم که بشکنیم، با سرود خندمون چلی کنی.
ترانه های اعتراضی از باطن ترانه‌سرا و خواننده‌ای سر می‌کشد که آزرده از ظلم مختصات زندگی را برای مردمان روزگارش تلخ می‌بیند. اما این بازگوی زمانه برای هنرمندانی که در همان کشور زیست می‌کنند تنها گلایه نیست، نوعی مطالبه، اعتراض و مبارزه مدنی است. در سال پس از جینا موسیقی داخل ایران به نقطه عطفی رسید که بدون ترس و وحشت از سانسور و سرکوب دیکتاتوری موسیقی را شکست.
خیابان مثل چاقو رد خون روی گلویش بود، خیابان صف به صف نامرد و دشمن روبرو گویش بود.
ترانه خیابان روایت بابک صحرایی از پاییز گذشته ایران است با صدای حسین زمان.
در مورد خیابان سال گذشته به خاطر اتفاقاتی که افتاد طبیعی بودش که هر دوی ما بخوایم که کاری انجام بدیم، و نظر هر دو بر این بودش که ما روایت صادقانه و حقیقی از اتفاقهایی که داره در اون روزها شکل میگیره داشته باشیم، که ترانه خیابان من فکر میکنم یه روایت مستندگونه صادقانه از مسائلیه که در پاییز سال گذشته اتفاق افتاد و حالا ادامه هم پیدا کرده، همچنان هم ادامه داره.
زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن، پسر با اشک خواهر زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان شهر مرده آتش آجین شد.
من به هر حال کارهایی که اخیراً اجرا کردم خوندم، بعضیش پخش شده بعضیش هم پخش نشده، بیشتر خواستم یه جورای همنوایی داشته باشم با عزیزان در بند و زندانیمون، کسایی که حسرت دیدن بچه هاشون رو، حسرت دیدن خانواده‌شون رو به دل دارن، و بعضیشون متأسفانه قبل از این که موفق بشن، دیداری داشته باشن، عزیزانشون رو از دست میدن و اینا آثار دهنده.
شهر مرده آتش آجین شد.
حسین زمان 2 دهه ممنوع کار بود و از اعتراضات 1388 تا 1401 برای حکومت ساز مخالف زد و در اردیبهشت ماه سال 1402 درگذشت.
شهر مرده آتش آجین شد.
ردپای مرگ ژینا، این دختر کرد به موسیقی سنتی شوالیه آواز ایران هم رسید. شهرام ناظری برایش قطعه سرود و گفت صدای تو اکنون در صدای ماست.
دیچو پوسم کف چی زنگم زریا دسم لداوا دوسگم بریا دیدم ایقامان ما دیدم های
ژینا نام زن را اسم رمز بسیاری از ترانه ها کرد.
یه زن می جنگ پای آرزوش، یه زن با یک جهان درگیر میشه، یه زن بس بر نمی داره از عشقش با این که دائما تغییر میشه. همیشه گریه کردن باختم نیست، یه زن تاریخ بیرحمی رو دیده.
ترانه یک زن را شنیدید از مستان. شعر و موسیقی اعتراضی با سولید روح یک بره از زمان است. سبک ترانه اعتراضی فرقی نمی کند، سنتی، پاپ یا کلاسیک، همگی در بزنگاه تاریخ کاربرد اجتماعی و سیاسی خود را پیدا می کند، حتی اگر به سبک ترانه غلام علی کویتی پور باشد، خواننده سرودهای حماسی و مذهبی.
اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنید، ریشه شما ریشه مردمتون مونده.
شعرمون مهر غضب خورده رئیس، روزگارمون به شب خورده رئیس، انتخابمون رکب خورده رئیس.
خواننده‌ای که نامش گره خورده با جنگ و جبهه بود، اما امروز با ترانه‌ای سراسر خشم و اعتراض در مقابل رئیس ایستاده است.
من دیگه شبام سحر نداره، جوونیمو کشتن نیازی به ارشاد نداره، همه باورامو کشتن، اصلا دشمن کدومه؟ ببین ازم رفیقن اینا با اجنبی و دشمن، واسه حفظ قدرت یه حدیدی جنگ ها انداختن و واسه طبیعی جلوه دادنش بچهشونم کشتن، مسئولین کودن گنده یه مملکت یه کارایی میکنه.
این هم همخوانی دانیال مقدم با غلام علی کویتی پور است.
از دست آدم هایی که مرده توشون وجدان، تو روی شهدامون من یک شرمندم، وطنم و قایم کردم پشت همه بغضان.
در سالی که گذشت موسیقی یکی از ابزارهای روایت تاریخ بوده است. تاریخ شفاهی در یکی از سیاه در این دورانهای سرکوب و خفقان در ایران.
میدون جنگه، از هر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه. میدون جنگه، بیا که وقت ساختن تو دل دشمن بدون
تن. صدای توماج صالحیست، مشهورترین رپر معترض ایران، کسی که میخواست شجاعتش را به دیگران سرایت دهد.
مهندس تا کارگر میکنیم کردوش دیکتاتور و با ساز حق، در زندگی آزادی میجنگیم تا پای مرگ، شونه به شونه پا به پا دیوار.
صدای توماج تنها کلام اعتراضی نبود که ممنوع شد و زیر حکم رفت. آخرین قربانی این سرکوب حکومتی این صداست.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 تو عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن.
نامش مهدی یراحی است. او 4 روز پس از انتشار تک آهنگ روسری تو به اتهام انتشار ترانه غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی بازداشت شد. یک ترانه اعتراضی میتواند دهه ها تاریخ و احساسات یک جامعه و چند نسل را تنها در یک جمله تجسم کند. ترانه اعتراضی با نسل معترض امروز در پیوندی عمیق است. آنها موسیقی را زیستند و زندگی را با آن گره میزنند. در اعتراضات زن، زندگی، آزادی، به غیر از ترانه هایی که معترض شدند، معترضانی هم بودند که با صدایشان ترانه ها را اعتراضی کردند. نیکا شاکرمی یکی از آنهاست. او که ترانه عاشقانه ای از عارف را خوانده بود، بعد از مرگ به سلطان قلب ها تبدیل شد.
من الان تو سن 82 سالگی هستم. زمانی که ما شروع به مبارزه کردیم تا الان ناموفق بودیم. ولی الان نیکا شاه کرمی جونش را دست داده به خاطر این قضیه. حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، مهرشاد شهیدی، اصلا آدم دیوانه میشه. همه این افتخارات مال دخترهایی است که شجاعانه اومدن تو صحنه، دنیا را تکون دادن. با این سن کمشون تونستن دنیا را متوجه کنن که چه ظلمی داره به مردم ایران میره. نیکا شاه کرمی با این خوندنش کارشو انجام داده، تأثیرگذاریشو انجام داده.
حالا بسیاری از دختران به یاد نیکا شاه کرمی بدون حجاب در خیابانهای ایران این ترانه را زمزمه می کنند و هنرمندان بر تن کمانچه آرشه می کشند و بر سر مزار او سلطان قلب ها را می نوازند. شاید بتوان گفت موسیقی اعتراضی و حماسی که روزی از انقلاب تا جبهه و جنگ در چنبره حکومت بود و از آن بهره می برد، حالا در دست معترضانی است که نوت‌ها و واژه‌ها را به خدمت می گیرند تا در نرم‌ترین حالت ممکن سیاست‌های یک نظام را به چالش بکشند.
یه روزی یکی شد مرا تا
یه روز پر میکشیم دوباره تو این آسمون،
همه جشن میگیریم یه روزی آزادیمون.
یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست، زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری، بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
بله، گزارشی که شنیدید در خصوص ترانه های اعتراضی و سرود های انقلابی بود که با آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی در سال 1401 در ایران بار دیگر فراگیر شدند و ترانه هایی بودند مملو از خشم و اندوه و نوع دوستی و اعتراض. این گزارش سال گذشته در نخست سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شد و بازنشر اون رو میشنیدید. همکارم رویا ملکی این گزارش رو تهیه کرده بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
تا توصیه میکنم سریعا به وبسایت رادیو فردا بزنید، جایی که در اون خبرها و گزارش‌های متنوعی داریم. از جمله وزرای خارجه گروه هفت انتقال موشک‌های ایرانی به روسیه رو محکوم کردند. گزارش دیگه‌ای داریم درباره 1 میلیارد دلار تنها برای حفظ ناترازی فعلی برق در ایران لازمه، و همچنین گزارش شنیدنی درباره گفته‌های رئیس انجمن داروسازان در ایران که میگه بیش از 60% تولیدات دارویی در داخل کشور بی کیفیت هستند. در ادامه برای شما شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدارم.